بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين و صلى الله على سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرين مرحوم شرف الدين عاملی برای اثبات اینکه بعد از پیامبر گرامی اسلام تنها مذهبی که حق است و باید یک فرد مسلمان آن را برگزیند مذهب اهل بیت علیهم السلام است، به حدیث شریف ثقلین استدلال کردن. اولین مستندی و دلیلی که برای این مطلب آوردن حدیث ثقلین. از نظر سند حدیثی است هم متواتر و هم مورد تصریح علمای برجسته اهل سنت هم قرار گرفته از نظر صحت، به خصوص که بعضی از نقل‌های این حدیث در صحیح مسلم هم آمده که یک کتاب صحیح مسلم، صحیح بخاری اکثر قریب به اتفاق علمای اهل سنت احادیث این دو کتاب را غنی از بررسی سندی می‌دانند، صحیح می‌دانند. از نظر دلالت سه تا مطلب را ایشون بیان کردند. اولین مطلب این بود که چون اهل بیت در این حدیث عدل قرآن قرار گرفتند، در ردیف قرآن مطرح شدند، کتاب الله و اطرتی اهل بیتی، این که در کنار هم قرار گرفتن عطف شده است اطرت و اهل بیت بر کتاب مجید، این قرینه است از نظر فهم عرفی ظهور در این داره که هر منزلت و جایگاهی که قرآن کریم دارد اطرت هم اون را دارد. خب کتاب مجید وحی الهی هست و مصون از خطا، پس اطرت و اهل بیت هم که در کنار قرآن معرفی شده است و به عنوان دو میراث گرانبهای نبوی همون وزن را، اون جایگاه را داره. این وجه اولشون بود که نمیخوام تکرار تفصیلش را تکرار کنم، خواستم یک یادآوری بشه. نکته دومی که ایشون فرمودن، اینا در صفحه برمی‌شود که 68 کتاب هست، این نکات سگانه ای که ایشون فرمود: و حسب ائمه الاطره الطاهره ان يكون عند الله ورسوله بمنزله الكتاب لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. این یک وجه. وجه دومی که ایشون فرمودن این بود که فرموده است ما ان تمسکتم به ما لن تزلو، تضمین کرده پیامبر اکرم که تمسک نمودن به این دو، یعنی قرآن و اطرت باشه، انسان را از زلالت بیمه می کند، نجات میده. خب اصل دین و آیین الهی و اسلامی و همه انبیا از جمله پیامبر اکرم برای چه آمده؟ برای اینکه راه هدایت را به بشر نشون بده. خب حالا راه هدایت بعد از پیامبر چیست؟ دو چیزه، قرآن است و اطرت. پس معلوم می شود هر راه دیگری غیر از این دو باشد زلالت خواهد بود. خب چطور می شود انسان آیینش را، راه و مذهبش را از مسیری انتخاب بکنه، در مسیری قرار بده که زلالت درش باشه؟ این درست نیست، این باطل قطعا. پس این هم یک وجه. و این سوالی هم شد که حالا حصر از کجا استفاده می شود. بگیم کسی بگوید که این روایت در مقام اثبات است که به قرآن تمسک کنید، به اطرت هم تمسک کنید، گمراه نمی شوید. حالا آیا به غیر اینها مثلا به غیر اطاعت هم توسل بشود گمراهی داره، یعنی نفی هم داره این که حصر ازش استفاده بشه، یعنی مفهوم داره، مفهوم مخالف که من تمسک بل کتاب و الاطره لا یزل و من تمسک به غیر الکتاب و الاطره، حالا مثلا نه کتاب باشد نه اطرت، کتاب باشد بلا اطرت، بالاخره این سلوشی میشه دیگه، تمسک به ما، حالا اگر این به ما بخواد سلب بشود نقطه مقابلش این است که لم یتمسک به ما نه کتاب و نه اطرت، یا تمسک به احده ما دون الاخر، که یکی از این احده ماش این است که به کتاب توسل کند به اطرت توسل نکند، مثلا به جای امام صادق به ابو حنیفه مثلا رجوع بکنه، به جای امیرالمومنین مثلا به افراد دیگر خلفای دیگر رجوع کنه. آیا این نفی هم میکند؟ این را عرض کردیم که بله، چون در تمام این نقل‌های متعددی که از این حدیث هست و در جاهای مختلف هم پیامبر فرموده، پیامبر اکرم در مقام بیان راه کامل هدایت بوده، نه یک راه نیمبند ناقص. اگر راه نیمبند ناقص باشه یه همه تأکید نمیخواد، هر راهی آدم بره بالاخره یه مقدار هدایت توش هست. عرض کردیم حتی منحرف ترین مذاهب، باطل ترین مذاهب مثل ماتریالیسم و غیره، اینا هم یه مقدار هدایتشون هست فعل جمله. پس این که تأکید کرده مکررن مؤکدن بیان فرموده در مقام بیان راه کامل هدایته، پس معلوم میشه راه کامل هدایت همین دوتا هست، ولی اگر غیر از این بود بیان میشد. نهایتا کسی بگوید که در بعضی از نقل‌هایی که اهل سنت دارند کتاب الله و سنتی هم آمده، توجه فرمودی، در بعضی از روایت‌هایی که اهل سنت دارند کتاب الله و سنتی هم آمده است. خب اینجا معنیش این هستش که حالا سه تا راه هست، یکی کتاب الله و اطرتی، حالا یا بگیم دو تا راه هست، کتاب الله و اطرتی، کتاب الله و سنتی، که یعنی در واقع ادل الکتاب همونطوری که میتواند اطرت باشه میتواند چه باشه؟ سنت باشه. توجه فرمودید؟ لذا آقایان بگویند ما اهل سنتیم شما اهل اطرتید، مثلا کنه اینطور بشه آدم که همه داریم بالاخره راه درست میریم. حالا مثلا کسی اینجور برگرده بگه تکثرگرایی هم که بحث میشه، بعد بعضن میگن پلورالیسم، بگن هم شما درست میرید، شما کتاب را با اطرت گرفته اید، هم اونا درست میرن چون کتاب را با سنت مثلا گرفتن، اونا اهل سنتن شما اهل فرض کنید اطرتید مثلا. خب این صحبت و این سخن دوتا اشکال داره. اشکال اولش این است که این نقل که کتاب الله و سنتی است از طریق شیعه که ما نداریم، از طریق اهل سنت هم که داریم، خود اکابر و اعاظم اهل سنت به این که این حدیث حدیث غیر قابل اعتباری است تصریح کردن. اگر خواستید در این باره تفصیل این مطلب را ببینید به کتاب الرسائل العشر توجه فرمودید، مال از آیت الله میلانی رجوع بفرمایید، کتاب ارزشمندی است. این ده تا رساله است، این کتاب مشتمل است بر 10 تا رساله و ایشون در این کتاب 10 تا رساله که داره، هر رسالهش مربوط به این احادیثی هستش که نقطه مقابل احادیثی که راجع به امیرالمومنین بوده یا به اهل بیت بوده یه حدیثی جعل شده، مثلا سد الابواب سد الخوخه است، مثلا پنجره، در مقابل این که درها را ببندید الا در علی ابن ابی طالب، یه حدیث هم گفتن که همه پنجره ها الا پنجره ابوبکر، مثلا یه چیزای جور درست کردن. یکی از اون احادیث هم اصحابی کن نجوم هست، مثلا اون احادیثی که اونجا بحث کردن ها که اینا اساس نداره و مجهول ساختگیه، یکیشونه. یکیشونه نمیدونم حدیث الاقتداء هست، اقتدوا باللذین من بعدی ابی بکر و عمر، حدیث الاقتداء و از این قبیل احادیث، یکیشم همینه، کتاب الله و سنتی است. پس بنابراین اگر این را سندن خواستید مراجعه بفرمایید، اون کتاب را ببینید تفصیلا که این به لحاظ سندی از نظر خود بزرگان اهل سنت اعتبار نداره، آمده این به لحاظ سند، حالا واقعا عین از سند، خیلی هم نیاز نیست که ما اینجا برای این مسئله بحث سندی هم بکنیم، پافشاری کنیم. من مهم نیست، یعنی چرا مهم نیست؟ برای اینکه خواه این روایت باشد یا نباشد، ما کاری به این روایت نداریم. کل مسلمین شیعین و سنیین یعتقد به سنت رسول. کسی مگه ما داریم که بگوید ما فقط کتاب الله هست، سنت نیست؟ معنی ندارد اصلا. چرا؟ برای خاطر اینکه سنت بیان الکتاب است. سنت نبی، قول النبی، فعل النبی، تقریر النبی که اسمش سنت هست، چه نقشی مگه داره؟ اصلا پیغمبر کارش چیه؟ کارش تبیین قرآنه دیگه، به نص خود قرآن. یعنی به نص خود قرآن کریم کار پیغمبر چه بوده؟ این بوده که قرآن رو تبیین بکنه. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل چه؟ الیه. یا یعلمهم الکتاب و الحکمه. چند جای قرآن که داریم یعلمهم الکتاب، این کتاب تعلیم میده، نه تلاوت میکنه. تلاوت قرآن یه شأن است. بله، پیامبر اولی شأنش این بود که یتلو علیهم آیاتی، تلاوت میکرد. یعنی اون چه که بهش نازل شده بود به مردم میرساند. این یک کار بود، یک شأن پیغمبر بود. دوم شأنش تعلیمه، یعنی تبیین. تعلیمی که در اینجا آمده یعلمهم الکتاب و الحکمه، همونی است که در سوره نحل زاران آیه 44 که میفهمد و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل. این مفادش همونی است که یعلمهم الکتاب و الحکمه، چون یتلو علیهم آیات، این یک مقام پیغمبر است، تلاوت کرده برای اونا بیان میکنه که اینا بر من نازل شد. دو، تعلیم میده، تبیین میکنه. اما تبیین و تعلیم پیغمبر چه هست؟ همون سنت پیغمبر. حدیثی نمیخواد اصلا این که این سندش درست باشه یا نباشه، مفروغان عن هست، مجمعان علیه هست، بین الفریقان یا بین همه مذاهب اسلامی. دقت میفهمه چه عرض بکنم؟ لذا اصلا بحثی که ما حالا بیان بگیم آقا یه حدیث داریم به نام کتاب الله و سنتی، خب داشته باشیم، اصلا مگه مشکلی ما داریم؟ در عرض کتاب الله و اطرتی که نیست که. اگر در عرض هم قرار میگیره میگفتن دو تا راه هست از هم جدا، دو تا راه داریم به مقصد، دو تا راه در عرض هم موازی، مثل که اصلا میگه مشهد میخوای بری، این یه راه، این یه راه، حالا از هر کدوم میخوای برو، بالاخره میرسی به مشهد، میرسی مثلا به تهران، میرسی به فلان جا. نه، اینجا بحث که این نیست که، اینا در طول هم قرار داره، یک راه، یعنی طریق واحده. اون طریق واحد اصلش کتابه، بیانش سنت. اون وقت عرض شد خدمت شد فهم الکتاب و سنت و حفظ الکتاب و سنت کار اطرت. یعنی اطرت کارش یه چیزی نیست که در عرض سنت باشه یا در عرض کتاب باشه، در طول قرار میگیره. ترجمان الاطرت ترجمان الکتاب و سنت، کما اینکه خود ائمه فرمودن ما کارمون این هست، ما نه در عرض سنت پیغمبریم نه در عرض کتاب هستیم. سوال کردن از امام کاظم از ائمه دیگر هست، همون کتاب شریف کافی هر می شود که اوائلش را ملاحظه کنید اصول کافی هست، که آیا شما از خودتون هم چیزی بیان می کنید یا هرچی می فرمایید اینا در کتاب و سنت هست؟ ما من شیئن الا و فیه کتاب و ناو سنت. ببینید تصریح خود روایت اهل بیت هست که هیچ مطلبی نیست مگر اینکه کتاب و سنت درباره او هست. نقش ما اینه که کتاب و سنت دست ماست، یعنی فهم بطون کتاب و اون مقداری که در سنت توسط پیغمبر بیان شده در اختیار ماست، ترجمان کتاب و سنت میشه، در طول قرار میگیره. دقت فرمودی؟ این نکته ای که عرض کردم لذا اون که کسی بگوید آقا کتاب الله و سنتی هم داریم، پس دو تا راه میشود موازی به یک مقصد، یه کسی برگرده بگه آقا هم شیعه درست هم سنی، چرا دعوا میکنید اصلا؟ هم شما درست میگید طبق کتاب الله و هر میشهد که اطرتی، بله؟ هم اونا درست میگن طبق کتاب الله و سنتی، اصلا چرا دعوا میکنید؟ شما هر دوتون دارید درست میگید، میشه تکثر گرایی، پودرالیزم، یعنی هر دوش حق هست. اما هر دیگه های سروش و اینا مثلا مطرح کردن که گفتن که نه فقه جعفری فقه ناب است، نه فقه حنفی، اینم داره اونم داره، نه تفسیر مجمع البیان نه تفسیر فخر رازی، حرف پلورالیست هاست، تکثرگراه هاست، میگیم این نیست. اگر اعتراضی در عرض سنتی بود، آره، میشد دوتا راه موازی که به یک مقصد میرسید، کتاب الله و سنتی یه راه، کتاب الله و اعتراضی هم چه یک راه. ولی اعتراضی در طول کتاب الله و سنتی هست، یک راه بیشتر نیست. این نکته را جالب اینجاست که این آقای ابن حجر مکی تصریح میکنه، حالا من عبارت ایشون را خدمتون بیان میکنم. ایشون میگوید که، دقت فرمایید، میگوید کتاب الله و اعتراضی، چند تا نقل را میاره، کتاب الله و اعتراضی، بنگد و فی روایت کتاب الله و سنتی. ابن حجر را میخونم عبارت خدمتون، میگه در یک روایت کتاب الله و سنتی. بعد میگوید که خب اشکال ندارد، اشکال ندارد، اون روایاتی هم که کتاب الله سنتی توش نیست، اون هم سنتی را داره، ذکر نشده، نیاز به ذکر نبوده. چون میگه هم میگه اون روایاتی هم که دارد کتاب الله و اعتراضی، در واقع از کتاب الله و سنتی و اعتراضی. میگیم چرا؟ میگه برای خاطر اینکه سنت ملحق به کتاب است، سنت ملحق به کتاب است. چرا ملحق به کتاب است؟ چون بیان کتاب است. اون کتابی که مجمل بوده، کلی بوده، اینا رو پس سنت آمده بیانش کرده، لتبین للناس ما نازل شه الیه. لذا میگوید در نتیجه پیغمبر سه چیز گذاشته، همین ابن حجر، یک کتاب مجید، یکی هم سنت، یکی هم اعتراض. اون وقت نقش اعتراض کیای از اعتراض مراده؟ هر بنی هاشم، هر هاشمی، هر فاطمی، هر علوی؟ نه، این همه گفتن، اونا هم میگن، ما هم میگیم، همه میگن مقصود از اعتراض عالمان از اعتراض است. توجه کردی؟ یعنی اونایی که عالم بل کتاب و سنتن، اونا در عدل کتاب و سنت قرار میگیرن، یعنی در این مسیر قرار میگیرن، بعد تبعیت اونا رو کرد. حالا حرف ایشان من بگم خدمتتون بد نیست. بله، ابن حجر مکی گفته است از سوائق المحرقه، من این کلام ایشون بگم بعد رو خاطرتون باشه، فرمایشتون، ابن حجر رو میخواد یاد داشت بفرمایی کلامش است از سوائق المحرقه، صفحه 188، میگوید در حدیثی کتاب الله و سنتی آمده است، خب، و در روایاتی که کتاب ذکر شده و سنت ذکر نشده است، نیز سنت مراد است. یعنی همون همه روایات که داریم کتاب الله و اعتراضی، در واقع سنت هم هست، یعنی کتاب الله و سنتی و اعتراضی، سنت ذکر نشده، زیرا سنت مبین کتاب است. تو این مطلبی که ایشون میگه که از خودش که در نیاورده، این معنی هم آیه شریفه است، آیه سوره مبارک نحل، لتبین للناس چه ما نزله، یعنی سنت که پیغمبر باشه، این مبین کتاب است. لذا ذکر کتاب مغنی از ذکر سنت است. این نیازی نیست دیگه، چون کتابی که میگیم اصلش و بیانش مراده، اصلش همین است که بین الدفتین است، بیانش همون است که سنت است. پس کتاب سنت هم در ضمن خودش داره، سنت مشتمل بر کتاب نیست، اما کتاب مشتمل بر سنت است. چرا؟ چون سنت بیان کتاب است. میگه در واقع این هم چون مبینه و حاصل این است، حرف ابن حجر است، و حاصل این است که بر تمسک به کتاب و سنت و عالمان اهل بیت، این اهل بیت هم که خب معلومه همه مراد که نیست، که به قرینه حکم موضوع، تناسب حکم موضوع، یعنی اونی که کتاب بلده، اونی که سنت را بلده، در اختیار او هست. اون حدیث تبرانی بود که لا تعلموهم فانهم اعلم چه منکم، از اونا جلو نیفتید، عقب نیفتید، نمیخواد شما به اونا چیزی یاد بدید، اونا اعلم شما هستن. بله، و عالمان اهل بیت با آن دو تحریض و تشویق شده است. پس این هم یک نکته، اگر کسی که آقا کتاب الله و سنت طریق آخر، میگین این در عرض قرار نمیگیره، اینا در طول یک راه بیشتر نیست برای هدایت، و راهی است که کتاب اصلشه، سنت هم بیانشه، اعتراض هم کتاب و سنت رو در اختیار داره، یعنی کتاب به نحو کامل و سنت به نحو کامل در اختیار اطلاعات به ما میرسانه. این یه راه دیگه بیشتر ما نداریم. ولو دیگه اون بحث دیگه نیست. بله عرض کردم حالا حالا یک نکته هم دوستان فرمودن، ممکن شما اشاره بفرمایید. بند بیانم این بود که از کجا حصر را میفهمید، مفهوم از کجا در آوردید که راه هدایت ینحصر به پیروی از کتاب و اطرت و دیگه یه راه دیگری نداریم. عرض بنده این بود که پیامبر در مقام بیان کامل راه هدایت است، نه یک چیز نیم بند اجمالی. نیم بند اجمالی این همه تأکید و توصیه نمیخواد. و در همه این موارد هم که راه را به مردم نشون داده است برای بعد از خودش به امت، کتاب و اطرت فرموده. این نشان میده که راه منحصر به ایناست. این قول یه این قول تو اینجا عرض کردیم به این عرضم که این قول که آقا پس اون کتاب سنت را چی میگی؟ کتاب الله و سنتی عرض کردیم که در عرض نیست. اصلا اون روایت باشد یا نباشد، وجود و سنت مفروغ عن هست، چون سنت بیان الکتاب است به نص خود قرآن کریم. ما هم قبول داریم و ما اطرت را در عرض سنت نمیدانیم. یک کلمه اطرت از خودشون چیزی ندارن، هرچی از همون نیست که پیغمبر فرموده. حالا یا پیغمبر به عموم فرموده اونا کاملش در اختیارشون هست، یا بخشش را که به اونا تعلیم فرموده، یا هر دوش فرق نمی کنه. چه ما بینه الرسول از طریق مطمئن باید به نسلهای بعدی برسه که معصوم باشه، چه ما لم یبینه، توجه فرمودید دو بخش میشه، یعنی اعتراض دو تا کار میکنه. ما بینه الرسول اون چیزی را که پیغمبر شرایط فراهم بود بیان فرمود، صحیح کامل در اختیار بقیه منتقل میکنه. این یک. اون که علمای ما گفتن امام حافظ شریعته، حفظ شریعت دوتا معنا داره، یعنی ما بینه الرسول را حفظ کرده داره، اون مقداری هم که لم یبین که شرایط فراهم نبود چون تدریجا اینا بیان میشد، اونم در اختیار اوناست که در وقت خودش بیان بکنن. توجه فرمودید؟ بنابراین اینم راجع به این. بعد دیگه از رفقا اون جلسه هم گفتش که نکته خوبی بود، اشاره فرمودن که یک وجه دیگری هم هست بر حصر. با اون چیست؟ آن این است که غیر از اطرت، حالا مثلا بقیه صحابه، دو فرض وجود داره. اون چرا که اونا عمل میکنن یا میگوین بیان میکنن یا موافق است با اطرت یا مخالف است. یا از دعال که خارج که نیست. اگر موافق با اطرت است خواهم بشه حرف اطرت دیگه، چیز جدیدی نیستش که، همونیست که اطرت هم بوده، اونا هم متوجه شدن، اونا هم دارم میگن. و اگر مخالف باشد به دلیل اینکه اطرت راهی است که کسی تمسک کند زلالت نداره، آقا این درش زلالت نیست، خب اونی که خلاف این میگوید میشه بعد زلالت دیگه. دیگه زلالت و هدایت که با هم دیگه قابل جمع که نیستن، اینا متضاد هستن. طریق الهدایه، طریق الزلاله، دو راهی نیستن که بگیم عیب نداره شما از راه زلالت هم بری باز هدایت در میاد، این که نمیشود که. پس چون راه هدایت فرمود زلالت، نفی و زلاله، اونجا ایست که اطرت باشه. حالا اگر موافقه با اطرت، کسی دیگری حرف میزند که همون حرف از موافق از چیز جدیدی نیست دیگه. و اگر مخالف شد، مثلا امیرالمومنین فرمود که عرض شود خدمت شما که اگر این ازدواج موقت را مثلا خلیفه تحریم نمی کرد، لا یزنی الا شقی، مگر آدم های شقی زنا، کسی زنا نمی کرد، خب از اون بار خلیفه میگوید که سنتان به عرض شود که مزهتان کانتان محللتان فی زمانه انا و حرمهما و عاقب علیهما. بالاخره این دوتاست دیگه، دوتا راه. الان اطرت علی ابن عبی طالبه، خب الان شاید راه علی ابن عبی طالبه راهیست که زلالت درش نیست دیگه. پس اونه که ضد این هست، مخالف اینه، دوشه از زلالت. یه نمیشود که بگوییم پیغمبر گفته از عیب نداره شما راه هدایت هم برید هدایت هست، زلالت هم برید که مقابل اینه اونم باز هدایت در میاد. این که دیگه معنی نداره که، سفیهانه هست این حرف. ما میگیم اهل سنت، ما میگیم پیغمبر اینجور فرموده. خب قبول نکردن حدیث رو رد میکنن دیگه. ما الان از خودمون که حرفی نمیزنیم که،
ما داریم یا به قرآن استدلال میکنیم یا به روایت متواتر مورد قبول فریقین. من بحثم اینه، ما میگیم که این روایت مدلولش اینه، هر معنی دیگری بگیم اشتباهه. از ما مطالبه دلیل میکنن دیگه، یعنی به شرف حضرت میگه دلیل شما چی است؟ میگه دلیل ما اینه. خلا این استدلال کجاش عیب داره؟ اونی که میخواد قبول نکنه باید یه جای این استدلال خدشه بکنه، والا چش بسته همینجا رو بگه من قبول ندارم لکر طریق و ولی طریقی، که خب این که درست نیستش که، بحث استدلالیه، احتجاجه. اما حرف ما اینه که میگیم یک، عصر کرده است پس هم وزن کتابه. دو، بیان شرف الدین دارم عرض میکنم، دو فهمونده است اگر تمسک به اینا بکنید گمراه نمیشید. این معنی این است که به غیر اینا تمسک کنید گمراه میشوید. خب گمراه میشوید مگر دیگران بخوان گمراه بشن؟ این مفاد حدیث عظمانی است که این روایت را اگر روز قیامت پیغمبر مطرح کرد به آیان علمای برادران اهل سنت ما، فرمود من اینجوری گفتم، شما از کجای این در آوردید که اگر اطرتم نبود نبود، مخالفم بود، از کجاش این در میاد؟ از این حدیث من گفتم کجاش در میاد؟ بیاد برای من ثابت کنید شما، من شفاعتتون بکنم. چجور میخوان ثابت کنن این را؟ این مطلب به این واضحی آخه عرض ما عرض حقیر این هست. ما بحث الان بریم استدلال برهانی یعنی منطقی صحبت میکنیم، ما دوستانه اصلا بحث این تخته و این چیزا نیستا، این بحث علمی، یک بحث علمی است که میگوییم ما باشیم بیننا و بین نفسنا و ربنا، این کلام را عرضه کنیم به یک کسی که نشی از نسانی، منتها با این پیش فرض، البته بگیم اگر شما یه چنین شخصیتی می‌داشتی، پیغمبری که ما ينتقى عن الهوى ان هو الا وحی یوها، ما آتاکم الرسول فخذوه ما نهاکم عنه فانتهوا، پیغمبر رو باید حرفش قبول کرد، شما بودی اینجور می‌فرمود، چند جایی می‌فرمود که ای یوحناس من میرم این دوتا رو می‌گذارم، یکی کتاب رو می‌ذارم یکم اعتراض رو، میگه خب این معلومه شه دیگه، بعد شما هم دنبال اینا رو بگردیدی، عرف دیگه رو داریم با عرف صحبت می‌کنیم. بعد از امام رضوان الله تعالی علیه عرفا میخوام بگم ها، یکی دوتا اشاره از امام نقل کردن که مقام معظم رهبری که الان رهبر بزرگوار انقلاب هست، اشاره که بله امام فرمودن که گفتن که مثلا الان چیکار کنیم، گفتن آقای خامنه ای خوبه، مرحوم آسد احمد آقا نقل کرد که در چشم رفته بود مالزی کجا که رئیس جمهور بود، بعد اونجا جمعیت فراوان و خیلی با شکوه و عظمت و اینا، آقای یاسد مرحوم یاسد احمد آقا گفته بود که آقای خامنه‌ای خوب جا افتاده ماشاءالله خیلی خوب است اینا، امام فرموده بودن که این برای رهبری هم خوبه. با همین دو تا کلمه که امام فرمودن که اینا، همه خبرگان گفتن خود دیگه رأی امام معلوم میشه با ایشانه، خود ایشون میگفت من نمیخوام اصلا مقاطع تلخی کرد، خود مقام رهبری دیدید که دیگه فیلمش نگاه کردید که ایشون اصلا عصبانی شد، ناراحت شد، گفت من نیست اصلا شورای را قبول نمیکرد جزء شورا باشه، یعنی یک نظریه هم بود که شورایی باشه، ایشون خودش را میگه من نه یکی از اعضای شورا هم نمیخوام باشم. اینها را باید عبرت هستا، کار خدا اینجوره، هر کس با نفسش مبارزه کند پس بزند دنیا را، خدا بهش میده، هر کس یهی میخواد با حرص و طمع و با هزار کلک و اینا جور کنه جور نمیشه، اینا زورکی نیستان، اگر هم بشه برکت نداره، وبال میشه یا نمیشه اصلا، یا اگرم بشه وزر و وبال میشه برای آدم. ولی آدمایی که اینا پس میزنن، من نمونه های زیاد دارم، رهبری یکی از این نمونه هاست، حفظه الله تبارک و تعالی انشاءالله عمر طولانی، خدا به این شخصیت عزیز عنایت فرماید که انقلاب سکاندار این انقلاب عظیم امروز این شخصیت بزرگواره و انشاءالله همه گوش به هر باشه. میخوام عرض کنم یعنی با این اشارات که عرف دیگه، عرف و غلاظ، حالا این همه پیغمبر هی تاکید روی این قضیه کرده، میگه ما سنتی، میگیم سنتی که مخالف این نیستش که، پس این دو تا بیان بود راجع به اینکه این حصر توشه، یعنی فقط اثبات شی نفی ما ادا نیست، اثبات شی نفی ادا میکنه، نفی ما ادا میکنه، مقام حصر داره، مفهوم داره. اینم بیان دوم مرحوم شرف الدین بود. بیان سوم ایشون که تعبیرش تأیید بود، گفت و یعید هازا، یعید ذالک، همون حدیث طبرانی. بله بحث داماد بودن که حالا نیست که، اولا پسر عموی پیغمبره و ثانیا مورد خاص داره، این اهل بیتی که در این حدیث ثقلین آمده با اهل بیتی که در آیه تطهیر آمده اهل بیت خاص هست که حدیث کسا در شأنشون نازل شده، دقت فرمودید؟ بله، این حالا اگر یه وقتی باید بحث کنیم که مقصود از اهل بیت
خاص است نه عام. 4 تا کاربرد داره اهل بیت. اینا رو بنده جزوه دارم و بحث کردیم، کنفرانس هم حتی دادیم در همین بلوچستان با برادران اهل سنت، اونا بحث بوده، 2 تا همایش بود راجع به اهل بیت، 2 تا همایش از این بحث‌های کنفرانس‌هایی که انجام می‌شد راجع به اهل بیت بود. درجه فرمودید مفصل بحث کردیم، اونجا هم بحث کردیم با فرمایشات خود علمای، اکثر علمای اهل سنت قائلن که مراد از اهل البیت در حدیث کسان و آیه تطهیر 5 طیبه است. این مراد ازواج نیست، ازواج مشمول این نیستن، اعمام بن الاعمام اینا دیگه نیستن، این اختصاص داره. بله یک معنی عامش همه منسوبین به پیغمبر را شامل میشه، یعنی بنی هاشم. یک معنی دیگرش ازواج را هم شامل میشه. درجه کردیم. یک معنی عامش کل مسلمن که تابع نبی باشه میشه اهل بیت نبی. سلمان و منا اهل بیت، چند تا از صحابه هم در خصوص اونها هم آمده. اینا رو ما همونجا بحث کردیم از کتاب همین ابن حجر، همین ابن حجر مکیان از سوائل، که ایشون از صحابی مصری نقل میکنه. صحابی مصری شخصیت برجسته‌ای بوده، عالم برجسته‌ای بوده. ایشون رو نام مفصل نام کردیم، ابو جعفر طحاوی مصری، کتاب مشکل الآثار. حالا کاش بودید و این بحثا رو شما اونجا همیشه که ملاحظه می‌فرمودید، حالا شاید فیلماش باشه. بله اینا رو مفصلش در یه جزوه‌ای ما داریم که امامت اهل بیت، این مفصل‌تر اینا رو آورده ایم، ولی اجمالش اینا رو اگر ان شاءالله یه وقتی شد جزوه رو می‌دیم خدمتتون تکثیر می‌کنیم داشته باشید که استفاده. بله اما از طریق شیعه، یعنی از ائمه نقل کرده یا نه؟ در منبع شیعی از طریق اهل سنت نقل شده. ما در منابعمون بعضن مثل بهار روایاتی داریم که اینا رو از طرق صحابه، از طرق غیر اهل بیت علیهم السلام نقل میکنن. این که شما روایت رو مثلا امام صادق فرموده باشه، امام باقر فرموده باشه، سایر ائمه فرموده باشن، این مقصود از اهل بیت نقل، از طریق اهل بیت نیست. در منابع شیعی باشه یه حرفه، از طریق اهل بیت علیهم السلام باشه یه حرف دیگه. این شد 3 تا. عنایت ارزم دقت کنید، طولانی هم میشود ببخشید، چون ما از این مهمتر از حدیث ثقلین نداریم. بعد کتاب الله حدیث ثقلین از مهمترین روایاتی است که در این بحثا که ما میخواییم حقیقت را بیان کنیم هم برای خودمون برای دیگران خیلی مهمه. خسته نشید یه موقع از این که بعضی ها طول میکشه. نکته 4 رو میرم حقیر در همون جلسه قبل افزودم. این 3 تا رو شرف الدین فرموده بود برای اثبات امامت اهل بیت از حدیث ثقلین. نکته 4 هم که بنده اینکه بنده ابداع کردم ها، مرحوم میر حامد حسین هندی رضوان الله علی الله مقامه شریف در کتاب ابقات و دیگران اینا رو دارن، نه اینکه حالا حقیر چیزی ابتکاری میگن، ولی مرحوم شرف الدین نداره. یکی از بیاناتی هم که مرحوم میر حامد حسین در ابقات و در همین کتاب نفحات، همین نفحات الازهار که 3 جلدش حدیث ثقلینه، جلد 1 و 2 و 3، 3 جلد نفحات، 20 جلد از نفحات، نفحات که خلاصه ابقاته خودش 20 جلده. توجه فرمودید؟ حالا دیگه ابقات ببین چی است، این خلاصه ابقاته، 20 جلد، 3 جلدش حدیث ثقلینه. بسیار کتاب ارزشمندی است این کتاب نفحات الازهار، هم به عربی روز نوشته شده و هم کتاب خیلی قشنگی است. بله اونجا هر شبه خدمتون که استدلال کردن به اون جمله از حدیث که فرمود چی؟ انهما لن یفترقا. اینم یک انهما لن، لن دیگه لن نفی ابد است، لن یفترقا. حالا لن که نفی ابد می کند که هیچ، تصریح هم شده است حتی یرد علی الحوض، یعنی 2 تا نکته داره بر این انفکاک ناپذیری ابدی. یکی کلمه لن هست که برای نفی تعبیر مؤبد هست، یکی هم این که اصلا تصریح شده است که حتی یرد علیل چی؟ الحوزه، یه تا قیامت، برای شکل تا قیامت از هم جدا نمیشن. درست؟ خب حالا یعنی چی جدا نمیشن؟ خب اینا مثلا معنا کنیم دیگه، یک کلام از پیغمبر فرمیده اینا از هم جدا نمیشن. یک معنای جدا نمیشوندش که جمعی از علمای اهل سنت مثل سمهودی، مناوی و عده‌ای از علما گفتن اینه که همواره کتاب تا قیامت میماند، یعنی خدای متعال پیغمبر طبق این روایت تضمین کرده از حفظ الکتاب را یعنی قرآن مجید باقی میمانه، از بین نمیره. خب
و تا روز قیامت همواره هم یکی از اهل بیت که عالم به کتاب باشه و سنت باشه هست. این یک معنای جدا ناپذیریشه. تصریح کردن ها، اونا هم تصریح کردن که میگن این حدیث دلالت میکند که همواره عالمی از اهل بیت که اهلیت دارد که در معارف کتاب بهش رجوع بکنی باید وجود داشته باشه، که پیغمبر میفهمد لن یفتره. این یه معناشه هست. خب دومین مطلبی که از این اطلاق داره لن یفترقا، خوب دقت کنید بعضم، هر شأنی از شؤون قرآن که یک شأن واقعی است اطلاق هم کنارش هست، چون لن یفترقا اطلاق داره دیگه. یک، وجود و کینونت اهل بیت هست، یعنی عالم اهل بیت این هست، همونطور که قرآن هست. قرآن خطا ناپذیر است، در این ویژگی قرآن که هست و خطا ناپذیر است، از اهل بیت هم هست و خطا ناپذیر است، یعنی عصمت. توجه می‌فرمایید؟ قرآن هدایت و نور است، کتاب نور و هدایت دیگه از ویژگی های قرآنه، همواره از عترت هم یکی کسی هست که هدایت و نور هست. قرآن واجب الاتباع است، همواره از عترت یکی کسی هست که واجب الاتباع است. اینا همش هست. وقتی میفهمد لن یفترقا، هم در اصل هویت هست، هم در ویژگی های کتاب هست. و کتاب مجید معصوم است، همواره یکی از اهل بیت که معصومه هست، خطا ناپذیره. کتاب نور و هدایت هست، هاکذا. واجب الاتباع است، هاکذا. اینم میشه امامت دیگه. پس جمله لن یفترقا بیانگر اینه که اینا از همدیگه جدا نمیشن، به لذا امامت اهل بیت را اثبات میکنه. اینم نکته چهارم. بفرمایید. جزاك الله. چه جوری باشه؟ حالا چه جوری همونا چه جوری میمانه؟ خب میدونم باید به عصمت برسه یا نه، چون به عصمت نرسد که معلوم نیست، 100% نیست که.
نه
میدونم در هر زمانی، در حالا ائمه دیگه رفتن، خلأ پیدا شد، از کجا ما مطمئنیم که این روایاتی که از اون معصومین صادر شده بی کم و کاست در اختیار ما هست؟ اگه به عصمت وصل نشد ها، اینا مهم، یعنی شما تا اینا با بحثای فراوان داره ها، سید مرتضی علی الله مقامه شریف، کتاب اشرافی، بعد شیخ و طائفه، بعد دیگران، خیلی اینا کار شده. ما حوزمون متاسفانه حوزه اعتقادات نیست. توجه کردید؟ برگردیم به زمان شیخ طوسی، سید مرتضی، علامه حلی، اون وقت ببینید حوزه چی میشه. حالا ما سرمون ننداختیم پایین، فقط به حضور میخوانیم. اکثر علمای حوزه در عقاید 0 کیلومتر هست، بیرو درواسی، یعنی عامیست، یعنی آدم از عالم است ها، 50-60 سال تو حوزه درس خونده، تو عقاید عامیه. یعنی بخواد یک مطلب اعتقادی را استدلالی بیان بکنه و دلیل عقلی نقلی میمانه، دوتا این قلط بهش بکنی وای میسه. کما اینکه من با بحثایی هم که با این اخوان اهل سنتمون هم داشتیم، همین هم تو حوزه های اونا هم احساس کردم، اونا هم همین درد ما رو اونا هم دارد. یعنی حفظ حدیث ماشاءالله، قرآن ماشاءالله، خیلی از من اونا تو این زمینه ها جلوتر هم هستن تو حفظ قرآن و این چیزا، چون اصلا بچه طلبه هاشون اول حفظ میخوانند. یعنی من رفتم تو مدرسه مکی، بچه کوچولو کوچولو آوردن طلبه بودن. اینا جلسه می‌خواستم سخنرانی کنم، تعطیل کرده بودم درس‌ها را و طلبه‌ها و اساتید همه. بعد این طلبه کوچولو کوچولوها تو می‌دیدن تو فضا پر از اینا. بعد گفتم تو چی می‌خوانی؟ گفت من حفظ می‌خوانم. گفتم حفظ چی می‌خوانی؟ گفت من گفتم یعنی قرآن حفظ می‌کنه. یعنی اول طلبه رو چیکارش می‌کنم؟ قرآن حفظ می‌کنه. حالا ما اصلا قرآن خیلی مطرح نیست. حالا یکی دلش خواست بخونه، نخونه مستحب. آره چیزی که علامه طباطبایی در جلد 5 المیزان می‌فهمد، کار ما به جای کشیده شده که مجتهد میشیم، صاحب نظر میشیم در همه علوم اسلامی، بدون اینکه احساس کنیم یک دور قرآن رو با دقت مطالعه کنیم. این نیاز نداریم، قرآن دیگه خیلی نیاز نیست کرد. یعنی علامه میگه، حالا من نمیگم، شهری ما رو قطع نکنیم. ما شهریه استفاده میکنیم، زندگی میکنیم، چیز جایی نداره. علامه طباطبایی جلد 5 المیزان این میگه. نه نگاه کنید، یه وقت شما میگید شرط لازم و کافیه، اما میگیم شرط لازم و نه کافی. بده که یک عالمی عالم باشه ولی کن در قرآن چه باشه؟ دستش خالی باشه. این بده، نقصه. نه اینکه حالا فقط حفظ کنه دیگه کفایت میکنه ها، اما این به عنوان یکی از معدات، یکی از عوامل، مقدمات عرض کردن مهم، نه اینکه منحصر که درست نیست. خب چه میخواستم بگم که به اینجا رسیدیم؟ آها گفتم این بحثا شده، این گفتم که این همه کتابها مباحث، خدا حفظ کنه رهبری اون سال که قمتش کردم، سفر اولشون، سفر اولی که قمتش آوردن، اونجا یه نکته‌ای فرمودن، فرمودن حوزه های ائمه علیهم السلام قبل از این که فقهی باشه اعتقادی و کلامی بوده. ایشون فرمودن حوزه های ائمه، یعنی ائمه اهل بیت، اول اعتقادات را مهم می‌دانستن. به قول شهید مطهری می‌فهمد همه قبول دارن که امام صادق هشام بن حکم را از همه بیشتر احترام می‌کرد. جوانترین شاگردش هم هشام بن حکم اصلا نوخط بود، روزش خوب در نمی‌آمد، بود از همه هم بیشتر احترام میکرد، بلند میشد جلو پاش وقتی وارد مجلس میشد، و همه هم میدونن که اون تخصص اصلی هشام عقاید بود، اون هم در امامت، یعنی ایشون خریج بحث امامت بود، یعنی هر جا بحث مناظره امامت میشد هشام بود دیگه، امام خیلی راحت بود، هشام نبود یه مقداری دیگران بود که یه وقت کم نیارن. داستان داره، اینا قضایاش کافی هست، من از چیزی از خودم نمیگم. خب حالا اینم یک نکته بود. من یک نکته دیگرم عرض کنم خدمتون که خیلی مهمه به نظر خودم. اون چیز به نظر حقیقی، من این حرف رو در قدیرم گفتم، این در حدیث قدیرم همین عقیده رو دارم، اینجا الان به همین مطلب رسیدم. در حدیث قدیرم حقیر معتقدم جمله من کنت مولا فعلی مولا بسه، و اینم در تواترش و در صحتش اصلا بحثی نیست در این جمله، یعنی سختگیرترین عالمان اهل سنت ها، وهابی ها مثل این آقای فیصل نور و امثال اینا، اینا هم گفتن نه ما دیگه هرچی این ور اون ور زدیم دیگه این جمله من کنت مولا فعلی مولا دیگه هست، اینا دیگه پیغمبر فرموده دیگه، در تو این شکلی من اونجا معتقدم همین کافیه. اون الست اولا بکن من انفسکم قبلشو ارمی شاهد خدمتون که بقیه مطالب اینا نباشد، اینا هم نباشد، اینا در واقع مدالیل التزامی یک جمله است، همش تو خودش هست، یعنی جمله من کنت مولا فعلیون مولا اونا را داره، منتها تصریح شده در بعضی از نقلا، والله اگرم نمیشون مطلیه در این جمله است، یعنی این جمله مشتمل بر اینه. در ما نحنفی هم همین عرضم اینه، همین جمله ای که اینی تارکم فیکم استقلن کتاب الله و اطرتی یکی، اصلا فرسون دیگه پیغمبر هیچی نفرموده باشه، همین بس سلام. ما این تمسکتون به همال لن تزلو این نهما لن یفترقا حتی یه رضا علی الحوز لا تقدمو هما و تحلکو لا تاخرو انها و تحلکو، اینا اصلا نیاز نیست به اینا، نیاز نیست به این معنا که هست در این جمله کوتاه. این شرح همون مطلبی است که در این جمله آمده. از کجا اینا رو من عرض میکنم؟ از همینی که گفتیم. به دو بیان میگم، اجازه بدید این دو بیان، یکی همین است که عطف شده است به قرینه عطف و ادلل کتاب قرار گرفتن، وقتی پیغمبر میفهمد کتاب الله و اطرتی این ادل کتاب است، کل مال کتاب من الاوصاف نورانیت، هدایت، حقانیت، اسمت، اینا برای اونا هست. آیا این مطلب نیست که لا تقدمو القرآن فتهلکو؟ چیز خیلی واضحیه دیگه، این در گفتن نداره که قرآن آمده برای هدایت، بگن نه من میخوام از قرآن جلو بزنم، میگن مگه میشه از قرآن جلو بزنم؟ من به قرآن کار ندارم، میخوام از قرآن عقب بیفتم، مگه میشه عقب بیفتی؟ خب اطرت هم به شرح ایزن دیگه، یعنی وقتی اطرت آمده ادل کتاب قرار گرفته، این ویژگی که در اون حدیث طبرانی هست که لا تقدموهما فتهلكوا لا تتأخروا عنهما، این سندش درست باشه یا نباشه، این در واقع خودش مطلب در ضمن جمله انی تارکن فیکم استقلا کتاب الله و اطرتی هست، این شرح اونه. انهما لن یفترقا شرح اینه، چون کتاب که هست که ببینید کتاب محفوظ است بل اجماع. کتاب انا نحن نزل نزدک و انا له لحافظون، کتاب همه قبول داریم دیگه، کتاب مجید محفوظه. خب وقتی فرمود و اطرتی، اطرت هم میشه محفوظ. پس بنابراین هم یک نکته است که همین عطف کردن. یه نکته هم به نظر حقیر از قرینه مقام عطف که شرف الدین دیگران فرمودن، یکی هم قرینه مقام. قرینه مقام یعنی چی؟ این قرینه مقام را بنده تو اون حدیث قدیرم به نظرم همونجا هم گفتم، یه آقایی از علمای اهل سنت محمد ابن طلحه شافعی صاحب کتاب مطالب السؤول هم گفته، همین که میگم قرینه مقام. قرینه مقام چیه؟ کی گفت من کنت مولا فعلی مولا؟ پیغمبر گفت دیگه. کی گفت انی تارکن فیکم اتقلن کتاب الله و اطرتی؟ خب پیغمبر گفته دیگه. پیغمبر چه کاره است؟ قرینه مقام این است. کی داره این حرف رو میزنه؟ پیامبره، امام المسلمینه، هادی بشریت است، هم مقام نبوت داره. خوب دقت کنید، هم رسالت هم امامت. یعنی پیغمبر سه تا مقام داره، نبی و رسول و امام. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، امامت داره، درسته؟ کسی که الان زعیم المسلمین است و سررشته دار هدایت این امت هست از جانب خدا و آخرین پیامبر الهی هم هستش، داره میگه آقا من دارم به شما میگم بعد از من چیکار باید بکنید. من نبی بودم و رسول بودم. خب خوب دقت کنید، بعضم نبوت و رسالت من بخواد بماند با چی میماند؟ ها؟ نه، من یک حیثم پیغمبر، ها پیغمبر کان نبیان و رسولان، نبوت و رسالت شد ارمغانی برای جامعه اسلامی آورد، بشری آورد. چی آورد؟ کتاب دیگه. ارمغان و محصول نبوت و رساله هو الکتاب المجید. غیر از اینه؟ این محصول نبوت و رسالتش هست دیگه. خب حالا دارد به امت میگید آه من که دارم میرم، نبوت و رسالت من جایگزین دارد هو الکتاب. این نبوت و رسالت منه. با نبوت و رسالت من شما میتونید هدایت پیدا کنید. خب خودم نیستم، اثر نبوت و رسالت من و میراث من که ثقل و ثقل هست کتاب است. این یک شقش. خب یه بعدش، پیغمبر دیگه چه مقام داره غیر از نبوت و رسالت؟ امامت دیگه، امامت است. انبیاء اولا بالمؤمنین انفسهم، که تصمیم بگیره این کار بکنید اون کار نکنید، اینجا این رفتار بشه اونجا نشه، امام است. کما هو النبیون و رسول، درسته یا نه؟ خب میخواد از بین مردم بره دیگه، این امامتش هم جایگزین میخواد. چطور برام نبوت و رسالتش جایگزین گذاشت کتاب الله، برای امامتش هم اعتراض رو گذاشته از دیگه؟ به همین روشنی، به قرینه مقام. پیامبر داره این حرف را میزنه، پیامبری که نبیون و رسولون و امامون، میخواد بگه من نیستم، این شعونات من بعد از من ادامه پیدا میکنه، خودم نیستم. ان نبوه و رساله الکتاب، چون لا نبیه بعدی. اما الامامه که من امامم، هم خودم کتاب را برای شما بیان میکنم، تعلیم میکنم، بعد از من اطرته، رهبری سیاسی شما، اجتماعی شما به دست من هست، اخلاقی شما رو من دارم، علیکم فی رسول الله اسوتون حسنه. پیامبر اینا رو داشت دیگه، امامت اخلاقی، امامت سیاسی، امامت اجتماعی، یکی هم که بیان کتاب و اینا. و میگه این اعتراف دیگه، این قرینه مقامه. یعنی اون بقیه تفاصیل روایت حدیث ثقل اینا شرح این مجمل هست. اگر فرض بگیریم که هیچ یکی از اونها اصلا سند معتبری فرض کنیم، ما که همه سند داره تواتره، ولی اگر هم داشته باشه مطلب در همین به این خوبی هست. عینا مثل حدیث قدیر که حالا حدیث قدیر، این آقای محمد بن طلحه شافعی اونجا حرف قشنگی داره، صاحب کتاب مطالب السؤول، خیلی کتاب خوبی است. یک کتابی است به نام مطالب السؤول فی مناقب آل الرسول، خیلی کتاب قشنگیه، واقعا بخونید اگر تا حال نخوندید بخونید، خیلی کتاب قشنگیه. اونجا میگوید پیغمبر فرمود من کنتم مولا فعلی مولا. پیغمبر هر شأنی داشت در مولویتش به علی داد. شؤون پیغمبر چی بود؟ خب رسول بود، نبی بود، امام بود، اینا رو گذاشت برای علی ابن ابی طالب. چنان این میشه قرینه مقام. پس یک نکته پنجمی هم که حالا بنده اضافه کردم که این قرینه مقام هست، حالا حیف که دیگه وقت گذشت، میخواستم با توجه به این نکته ای که عرض کنم عزیزانم، آقایان اهل سنت به صحیح بخاری مسلم اعتبار اول را برای اینا قائلن. میدانید دیگه، اول بخاری بعد مسلم، سنن که میرسه یه خورده شل میشه دیگه، ترمذی و نسائی و ابی داوود و ابن ماجه و اینا، یه خورده مسندها که میرسه یه خورده ترمز میکنن دیگه. این دوتا کتاب را میگن نه اصحاب کتاب بعد کتاب الله. بعضی هاشون که حالا شوخی نمی کنم، بعضن ها، نمیخوام نسبت به همه بدم نستجیرو بالله، ولی بعضن اگر روشون بشه میگه از قرآن هم بالاتر، یعنی اینجور لذا ختم میگیرن برای بخاری دیگه، ختم البخاری، یعنی میخوانن کتاب را با یک مراسم با شکوه در همین ایران خود ما هم هست اهل سنت انجام بده، برای بخاری به خصوص خیلی اهمیت قائل. خب این حدیث ثقلین در مسلم آمده، در بین اون دو سری در صحیح مسلم آمده، زید بن ارقم هم نقلش کرده. در آدرسش رو میدم خدمتتون که داشته باشید، صحیح مسلم، صحیح مسلم جلد 4، کتاب و فضائل صحابه، باب و فضائل علی ابن ابی طالب، صحیح مسلم حدیث شماره 2408 2408. این حدیثه در مسلم. چیه متن حدیث؟ اونی که مسلم نقل کرده ها اینه که پیامبر اینجور فرمود انا تارکن فیکم ثقلین اولهما کتاب الله فیه الهدى و النور، که عرض کردم قرآن کتاب هدایت، کتاب نوره، این پیغمبرم نمی فرمون هست دیگه، قرآن اینجور هست، فخذوا به کتاب الله و استمسکوا به، این طبق نقل زید بن ارقم صحیح مسلم اینه، فحس علی کتاب الله، حالا این حرف زید است، زید بن ارقم که صحابیه، میگه یعنی پیغمبر تحریک کرد، تشویق کرد بر کتاب الله و رقب فی ثم قال، یعنی درباره کتاب اینا رو فرمود، بعد پیغمبر فرمود و اهل بیتی اینی تارکن فیکم ثقلینه اولهما کتاب الله، درباره کتاب الله توضیح داد، تشویق کرد، بعد و اهل بیتی، یعنی دومیش اهل بیته، اون دو تا سه، اذکرکم الله فی اهل بیتی، اذکرکم الله فی اهل بیتی، اذکرکم الله فی اهل بیتی، سه مرتبه. دقت میکنید این متن حدیثی است که در صحیح مسلم آمده، سه مرتبه پیغمبر فرمود که من شما را یادآوری میکنم راجع به اهل بیت. آقای ابن تیمیه در کتاب ارشد منهاج السنه وقتی که به این حدیث میرسه، خب میدونید ایشان در باب فضائل امیرالمومنین و اینا دیگه میخواد به اینا را به صفر، اگه بتونه به صفر رسه برسونه، از اون طرف معاویه با اینا را میکشه هی بالا، تمجید میکنه امیرالمومنین که میرسه انگار دیگه خوشش نمیاد، سعی میکنه به هر بهانه‌ای شده یه جوری یه بهانه‌ای بگیره. ابن تیمیه چنین آدم شخصیتی است، کتابش نشون میده. اینجا که میرسه خب صحیح مسلمه دیگه، کاریش نمیتونه بکنه دیگه، در مقابل صحیح مسلم دیگه دانش بسته است. تعجب فرمودی منتها اینجور میگه در این به این حدیث که میرسه، اینجور میگه، من این عبارتش رو میخوانم براتون، حالا وقتم دیگه گذشت، هذا اللفظ، همین عبارتی که خوندیم، زید بن ارقم در مسلم میگه هذا اللفظ یدل علی ان الذی امرنا بالتمسک به
پیغمبر دستور داده که بهش تمسک کنیم. و جعل التمسک بهی المتمسک بهی لا یذلو، که اگر کسی بهش تمسک میکنه گمراه نمیشه. هو کتاب الله، همین اهل بیت دیگه این چیزی نداره، فقط گفته که احترامشون کنید درباره اهل بیت ها، فقط گفته اونا رو احترامشون داشته باشید، اما تمسک ممسک در کار نیست، همین شما فقط اونا احترام، تمسک فقط مال کتابه. این برداشت ابن تیمیه است. میگه بنده خدا، آخر پیامبر وقتی میگه من دو تا ثقلی میگذارم، دو چیز گرانبها و پرمحتوا، حالا ثقلم و ثقلم خودشون معنا کردن دیگه، ثقل و ثقل به معنای چیز ثقل یعنی سنگین، ثقل یعنی گرانبها، دوتاش هم یه معنا میده، یعنی چیزی که خیلی ارزشیه. سنگین ثقل مادی که نیست، اونم که میگه ثقل سنگین یعنی به لحاظ محتوا معارف سنگینه. خب وقتی که میگه اولش قرآنه، دومش اهل بیته، اهل بیت همون وزن داره که قرآن داره، یعنی اون تمسک و همه اونایی که گفته پیغمبر فرموده ها، عطف میگه همه اونا مال اهل بیت هم هست، این مختزا یه عطفه. منتها ویژه درباره اهل بیت تذکرم سه تا داده که قرآن نمیخواسته اینا را. اینا باید شما دنبال کنید که چرا پیغمبر درباره اطلاعات هی سه بار تذکر داد، درباره قرآن دیگه این تذکرها را نداد، فقط فرمود تمسک کنید اونجا. چرا؟ برای اینکه با قرآن کسی کاری نداره. قرآن امیرالمومنین به ابن عباس گفت با قرآن با خوارج مهاجر نکن، چون حمالون زو وجود، تو یه چیزی میگی اون میگه نه من این چیزی میفهمم. خب قرآن که همه میگن آقا ما قرآن همه دارن با قرآن تماس میکنن دیگه، کسی با قرآن مشکل نداره. ولی چون پیغمبر اهل بیت را گذاشت که شاخص فهم قرآنه، اینجاست که با اهل بیت مشکل به وجود خواهد آمد. اگه قرآن باشه آقا قرآن میگن آقا کلنا اهل القرآن، من اینجوری میفهمم تو اینجوری میفهمی، این یه قرائت اونم یه قرائت، تمام شد. اما وقتی یه شاخص گذاشت که باید با اون شاخص فهم خودتون رو میزون کنید که اهل بیته، اینجا پیغمبر میداند که اینا بعداً موضع خواهند گرفت، چون موضع خواهند گرفت براشون سنگین هست این قضیه، لذا سه بار هی تذکر میدهد میگه اهل بیت اهل بیت اهل بیت، این معنیش این هست. بله حالا این حرف رو باز دیگه وقت نیست که من بگم، آقای خفاجی یکی از علمای اهل سنت در نسیم الریاض کتابی دارد به نام نسیم الریاض، شرح بر کتاب امیش قاضی عیاض، کتاب شفا هست مال قاضی عیاض، از شفا به حقوق المصطفی، ایشون همین مطلبی که عرض کردم این مطلب را داره. دیگه فرصتش از کلاس و اینا باشه وقت دیگران نگیریم عذرخواهی میکنم. پس این هم چند نکته دیگری اضافه بر این مطلب تا انشاءالله عمری بود جلسه آینده چند تا عبارت از بعضی علمای خود اهل سنت راجع به مدلول و معنای این حدیث هم خدمتتون خواهیم گفت و تمام میکنیم. صلی الله علی محمد و آله.